به نام خدا. درس طراحی و تولید صنعتی جلسه دوم. توی اسلاید اول در واقع شما اهداف این درس رو میبینید که من توی جلسه اول هم براتون توضیح دادم، ولی به صورت خلاصه مجدد تکرار میکنم اینکه چرا ما انبوه سازی رو داریم، چی میشه که انبوه سازی ما رو به این سمت میکشونه که تولید صنعتی رو داشته باشیم، چه روش های سازه‌ای برای تولید صنعتی وجود داره و چجوری صنعتی سازی موجب کاهش هزینه ها میشه. این سه زمینه اصلی این کلاس هست. توی اسلاید در واقع سوم شما درباره وقوع انقلاب صنعتی توضیح داده. واژگان اصلی مثل صنعت رو من قبلا براتون توضیح دادم. یه مقداری هم در مورد انقلاب صنعتی گفتم. مجموعه دیگرگونی هایی که باعث میشن که یک کشوری به یه سری دستاوردهایی برسه که برای اولین بار توی سال 1750 تا 1850 توی انگلستان این انقلاب به وجود اومد و بعدها به کشورهای دیگه هم راه پیدا کرد. انقلاب صنعتی یه سری تبعات داشت، در واقع یه سری تبعات مثبت داشت. توی صنعت کشاورزی، توی صنایع دستی، توی تولیدات صنعتی و ماشین آلات ما این پیشرفت ها رو دیدیم و موجب این شد که نیروی کارگری کاهش پیدا کنه و کار به وسیله ماشین ها پیگیری بشه و سمت دیگه ای موجب پیشرفت توی یه سری یافته های علمی هم شد. توی انگلیس معادن زغال سنگ و آهن رو داشتیم که همین باعث وجود اومدن دوتا ماده اصلی شیشه و آهن شد که بعدها ساختمان های بلند مرتبه رو ما تونستیم به وجود بیاریم و یعنی در حقیقت بشر تونست این کار رو انجام بده و همین موجب یه سری پیشرفت هایی توی صنعت ساختمان سازی شد. در همین زمان ما اختراع ماشین ریسندگی رو داشتیم، ماشین بخار به وجود اومد، موتورهای الکتریکی ساخته شدن و یک سری دگرگونی هایی توی روابط اجتماعی حتی کشورها هم اتفاق افتاد. توی اسلاید چهارم در حقیقت عوامل اصلی وقوع انقلاب صنعتی رو برای شما شرح داده. ببینید بچه ما اصلا دنبالی نیستیم که این به این صورت از شما پرسش کنیم که حالا عوامل اصلی وقوع انقلاب صنعتی چیست. اینها در حقیقت یه سری مقدمات هستن که من توی جلسه اولی هم باز بهشون اشاره کردم و گفتم که چه اتفاقاتی افتاده. این که چی میشه که صنعت ساختمانسازی پیشرفت میکنه، چی میشه که توی صنعت کشاورزی ما یه سری پیشرفت هایی میبینیم، توی صنعت حمل و نقل آبی اینا رو میبینیم. همین ها باعث به وجود اومدن یک طیف وسیع میشن برای اینکه مبادلات افزایش پیدا کنه، روابط بین کشورها افزایش پیدا کنه و دانش هم از کشور به کشور دیگه در حقیقت بره. توی اسلاید 5 هم به همین صورت در حقیقت یکی از عوامل اصلی دیگه که موقع انقلاب صنعتی داشت اختراع ماشین چاپ هست که همین باز یه سری پیشرفت هایی رو به وجود میاره. خب کشاورزی هم که دیگه مشخصه. بریم سراغ اسلاید ششم. یه سری رویدادهای مهم انقلاب صنعتی توی قرن 18 و 19 به وجود اومد. در حقیقت این رویدادها موجب پیشرفت توی عرصه ساختمان سازی است. من اونهایی رو که بیشتر توی ساختمان سازی ملاک بودن رو اینجا براتون به صورت لیست آوردم. سال 1709 استفاده از زغال سنگ به جای چوب بوده برای استخراج آهن از سنگ آهن توسط کارخانه‌دار انگلیسی به نام آبراهام داربی. که بعدها همین سنگ آهن موجب وجود اومدن یک جنس مرغوبی توی صنعت ساختمان سازی میشه که ما الان ساختمان های با اگلت آهنی رو داریم و بدونیم که آهن برخلاف سازه‌های قبلی که ساخته میشد به صورت مصالح بنایی قابلیت خیلی خوبی داره برای اینکه بلند مرتبه سازی ها صورت بگیرن، نیروهای جانبی رو به صورت خیلی کنترل شده ای بتونه به ساختمان منتقل بکنه و همین جنس آهن تونست مقاومت خوبی در مقابل نیروهای جانبی داشته باشه، مثل حالا زلزله یا نسبت به مساله مثل مساله بنایی که قبلا کار می شد. از سمت دیگه همین آهن یک خاصیت خوب دیگه هم برای طراحان به همراه داشت و اون همین بود که باعث می شد که در حقیقت کار طراحان معمار توی طراحی فضای داخلی ساختمان هم راحت تر صورت بگیره. توی مساله بنایی که قبل از آهن کار میکردن یا ساختمان های دیگه، اینا محدودیت داشتن به خاطر اینکه باید هر کدوم از قسمت های ساختمان رو بر اساس ستون هایی که در طبقات پایینی بود بنا میکردن، بازشوها محدودیت داشت و دیوارهای داخلی رو هم نمیتونستن به خوبی، یعنی تنوع خیلی زیادی نداشت برای اینکه بتونن طراحی داخلی داشته باشن و همین ماده آهن چنین پیشرفت هایی رو تونست توی صنعت ساختمان به وجود بیاره. حالا بعدها هم بهش اشاره میکنیم که چجوری توی قطعات پیش ساخته ساختمانی میتونه به ما کمک بکنه. سال 1712 اختراع اولین موتور بخار رو داشتیم. سال 1769 باز اختراع ماشین بخار پیشرفته برای راندن ماشین ها توسط جیمز وات بود. سال 1779 ساخت اولین پل آهنی در شهر کلبروک دال انگلیس بود. سال 1825 افتتاح اولین خط آهن عمومی در بین شهرهای استاکتون و دارلینگتون توی شمال انگلستان بود و حرکت اولین کشتی بخار توی اقیانوس اطلس رو داشتیم که اینها پیشرفت‌های خیلی بزرگی بود توی اون زمان خودش. حالا بریم یکی از این رویدادها رو بررسی کنیم ببینیم به چه شکل بوده. در حقیقت ما چند تا رو میخواییم بررسی بکنیم. یکی قصر بلورین رو تصمیم دارم براتون بررسی کنم که توی اسلاید شماره 7 ازش نام برده شده که توسط جوزف باکستون بنا شد و دیگه سال 1899 ساخت برج ایفل بود که اینها رو میخواییم ببینیم به چه صورت هسته. ما ستا رو بررسی میکنیم. اسلاید شماره 8 پل آهنی که توی شهر کلبروک دال انگلیس بود سال 1779. نگاه کنید توی دهانه پل، اولا اینکه اونها اصلا نمیتونستن قبل از اینکه مساله مثل آهن رو داشته باشن پل های با دهانه های بزرگ رو ایجاد بکنن. آهن هم یه انعطاف پذیری خوبی رو داره، قطعات میتونن به خوبی نیروها رو انتقال بدن به پایه ها و همین موجب این میشه که طول دهانه پل ها افزایش پیدا کنه. حالا خودتونم توی اینترنت باز میتونین اسمش رو بزنید و جزئیات بیشتری و عکس های بیشتری رو ازش ببینید. ما حالا 4 تا عکس اینجا براتون گذاشتیم. توی دهانه پل نگاه کنید میبینید که یک سازه خاصی رو ایجاد کرده که حالت قوسی شکل داره. این حالت قوسی شکل توی انتقال نیروها میتونه مؤثر واقع بشه و یکی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای خیلی خوبی بودی که توی سال 1779 ما داشتیم. بریم سراغ اسلاید شماره 9. توی اسلاید شماره 9 قصر بلورین هست که توسط جوزف پکستون ایجاد شد. در حقیقت اون دوره برای این که به جهانیان نشون بدن که ببینید دنیا ما پیشرفت کردیم، ببینید دنیا ما به یه سری دستاوردهای ساختمانی رسیدیم که خیلی ها بهش نرسیدن، میخواستن یک نمایشگاهی رو ایجاد کنن. حالا بعدها توی اسلاید بعد نمایشگاه دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. یکی از این ساختمون هایی که میخواست خودش رو به جهان نشون بده قصر بلورین هست. توی نمایشگاه بین المللی که توی هاید پارک لندن برپا شد، در حقیقت الان دیگه توی آتش سوزی سوخته و دیگه ازش اثری باقی نمونده، میتونیم ویژگی های مساله مثل آهن و شیشه رو به خوبی ببینیم. تا قبل از این مساله آهن و شیشه توی این بود عظیم استفاده نشده بود. طولش 563 متر بود، عرض 124 متر و مساحت این حالت بهش مال قصر هم که میگفتن توی طبقاتش که حساب میکردن بیش از 9 هکتار بود که تا قبل از این اصلا همچین چیزی رو نساخته بودن. توی اسلاید شماره 10 عکس های بیشتری ازش رو شما میتونید ببینید. باز مجدد شما میتونید توی اینترنت بزنید عکس های بیشتری رو ازش ببینید. آهن و شیشه مساله بودن که برای اولین بار تونستن ازش استفاده کنن و در کوتاه ترین مدت این بنا ساخته بشه. در حقیقت چاره ای نداشتن، به خاطر اینکه پرنس آلبرت در حقیقت سرپرستی برگزاری این نمایشگاه رو توی اون زمان بر عهده داشت، میخواست که این بنا توی مدت زمان اندکی در حقیقت ساخته بشه و میاد از یک در حقیقت گلخانه دار بوده جوزف پکستون کمک میگیره و ازش میخواد که این ساختمان رو بنا کنه. توی جزئیاتش اگر بخوایم دقت بکنیم، این ساختمان پیچ و مهره هاش رو اونا میومدن در حقیقت به نمایش میگذاشتن. تا قبل از این اصلا مرسوم نبوده که اجزای یک ساختمان به دیده عموم در بیاد، ولی اینجا جزء آثار زیبا و آثاری شده بود که بتونه کوچکترین اجزا رو در دید مخاطب قرار بده، پیش مهره ها و این اتصالاتی که بین قطعات آهنی وجود داشت و اینها رو می اومدن به صورت پیش ساخته حالا توی کارگاه روی زمین بنا میکردن و بعد می بردن اینها رو به همدیگه متصل میکردن و این جزء اول ساختمان هایی بود که به صورت پیشسازی اومد ساختمونی رو بنا کرد. توی اسلاید شماره 11 یک سری جزئیات که من الان خدمتون گفتم رو اومده گفته. بریم سراغ اسلاید شماره 12، برج ایفل. توی برج ایفل که در حقیقت توی شهر پاریس واقع شده و هممون هم این رو میدونیم، این برج فولادی 330 متر ارتفاع داره، نماد صنعت و تکنولوژی و نویددهنده شکوفایی عصر مدرن بود. در کنار این برج ایفل یک ساختمان تالار ماشین هم ساخته شد و بنا شد. مسائلی که توی تالار ماشین به کار رفت شیشه و فولاد بود. و بریم سراغ اسلاید شماره 13. توی اسلاید شماره 13 شما برج ایفل رو میبینید، مراحل ساختش رو. حالا انشالله که من بتونم حضوری شما رو ببینم، یه فیلم کوچیکی راجع به این که چجوری برج ایفل ساخته میشه، چه قطعاتی استفاده میکردن برای سازش، چه قطعاتی استفاده میکردن برای دفع نیروهای جانبی این سازه بلند، چه تمهیداتی اندیشیده شده بود، انشالله براتون توی اون ویدیو توضیح میدم. حجمش زیاده، من متاسفانه نمیتونم براتون اینجا به اشتراک بذارم. حالا روی یه سری توضیحات روی عکس همین عکس صفحه 13 یه سری توضیحات خدمتتون میگم. توی این عکس شما میبینید که دهانه برج به صورت یک حرف انگلیسی A هست. همین شیب که برای پایه ها وجود داره برای مهار نیروی جانبی میتونه مؤثر واقع بشه. و یه مشکلی که سازه های بلند مثل بوریفل داشتن و همچنان هم مهندسین ساختمان باش درگیر هستن، مهار نیروهای جانبی مثل باد هست. باد موجب میشه که سازه مقاومت خودش رو از دست بده. به همین علت ما میبینیم که توی جای جای برج ایفل یه سری خرپاهای اضافه شده و این قوسی که توی پایه هم ایجاد شده موجب میشه که نیروی باد بتونه رفتاری رو از خودش نشون بده که مخرب نباشه. توی اسلاید شماره 14 هم میتونید این برج رو ببینید. اسلاید شماره 15 هم همینطور. تا مدت ها مردم فرانسه اعتراض میکردن که چرا این برج ایجاد شده، یک سازه غول پیکر، و اصلا هم خبر نداشتن که قرار هست بعدها این تبدیل بشه به یک نماد شهری و همچنان فکر میکردن این باید نما بشه و روش آجری بیاد یا چیزهای دیگه، فکر نمیکردن به صورت یه همچون اسکلتی سالیان سال باقی بمونه و قرار بود که برداشته بشه و برداشته نشد. اسلاید شماره 16 همون تالار ماشینی بود که من خدمتتون عرض کردم که در کنار برج ایفل بنا شده بود. شما فقط یک لحظه عکس رو که ببینید، مساحت، طول دهانه، اینکه این طول دهانه رو داشته باشه و در بین این سوله عظیم و جسه هیچ ستونی قرار نگیره جز ابداعات ویژه بود. شما توی پایه ها میبینید که یه سری خرپاها کار شده و همچنان این خرپاها به سمت سقف پیش رفته. اون حالت گنبدی که این سالن داره به چه صورت هست؟ این قطعات رو قبلا اینا می ساختن و بعد سر هم می کردن تا این سازه از این ملجوسه طی بشه و برای اولین بار توی این نمایشگاه یک سری آثار پیشرفته به نمایش گذاشته شد برای اینکه نشون بدن که توی عرصه مدرنیته چقدر پیشرفت کردن و خودشون رو به دنیا میخواستن نشون بدن. خب توی اسلاید شماره 17 اینکه چرا ضرورت داره به سمت صنعتی سازی ساختمان های ما پیشرفت کنه، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما رشد جمعیت رو داریم و این جمعیتی که دارن حالا رشدش رو حالا در نظر هم نگیریم، استهلاک ساختمون ها رو ما میتونیم داشته باشیم بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر مفیدی که یک ساختمون ممکن است داشته باشه با توجه به مسائلی که توش کار شده. هر ساختمون با ساختمون دیگه متفاوت هست. مردم دنبال این میرن که ساختمونشون رو نو کنن، توی یه ساختمون جدید برن. ممکن است اصلا حادثه غیر متعربه ای رخ بده مثل سیل، زلزله، و همین ها باعث میشن که ما صنعت ساختمون خودمون رو بروز کنیم، بتونیم در کوتاه‌ترین مدت با کیفیت ترین ساختمون ها رو بنا کنیم. پس الزامه که ما به سمت این بریم که روش های ساختمان سازی نوینی رو در پیش بگیریم. بعد موضوع مهمتر اینه که نیروی کار یک فرد معمولی در حقیقت توی مدت زمان محدودی میتونه کار مفیدی رو انجام بده و نیم وات هست که توی طولانی مدت این نیروی فرد کم میشه، کاسته میشه، بازدهی اون کم میشه. در حالی که اون نیروی بازدهی که یک ماشین داره از نیروی کار یک انسان بیشتره. قبل از اینکه ما بخوایم هر فتوایی رو صادر بکنیم، حالا شما انشالله به عنوان مهندسین آینده وارد بازار که میشیم، قبل از اینکه ما هر فتوایی رو بتونیم صادر کنیم، به خودمون دو تا سطل شن و ماسه بگیریم دستمون، سه طبقه بریم بالا، سه طبقه مثلا بیایم پایین. یعنی منظور من این هست که ما خودمون فکر داریم، اندیشه داریم، میتونیم از روش‌های استفاده کنیم، میتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم، میتوانیم از ماشین‌های استفاده کنیم که بازدهی کارو ببره بالاتر، سرعت رو ببره بالاتر، کیفیت رو ببره بالاتر و به این ترتیب توی مدت زمان محدودی بتونیم با کیفیت ترین کار رو ارائه بدیم. و متاسفانه ایران این بخش صنعتی سازیش یه مقداری در مقابل کشورهای دیگه مثل ترکیه و مالزی یه مقداری پایین تر هست. ما حالا توی روند رشد شهرنشینی توی اسلاید شماره 18 شما میتونین رو ببینین، سال 1355 جمعیت شهری کشور 16.430 میلیون نفر بوده. این اعداد اینجا چون من پاور رو به صورت PDF در آوردم اعداد جابجا شدن و در واقع درصد شهرنشینی 48.8% بوده. همینجور که تا پایین میره این درصد ها متفاوت میشه و در واقع پیش بینی که برای سال 1400 میشه این هست که جمعیت شهری کشور به 37% جمعیت کلی کشور برسه و در واقع این نشون میده که به 73% جمعیت کشور برسه، نشون میده که ما نیاز به این داریم که خونه های جدید بسازیم، خونه های با کیفیت بسازیم و توی سرعت مناسبی این ساختمون ها ساخته بشن. ممنون از توجهتون. اگر سوالی بود من در خدمتتون هستم.